حضرت علی علیه السلام با تعدادی از آقایون نشسته بودن، یه خانوم از مقابل اینها گذر کرد.
بله.
اینها چشم دوختن به این زن. حضرت جمله عجیبی فرمودن، فرمودن ان ابصار هذه الفهول توامح و ان ذلك سبب هبابها. فرمودن چشمان این مردان در طلب، بسیار در طلب هست و همین در طلب بودن چشم مایه تحریک و در واقع غلیان هیجان اونها هستش. خب این می‌خواستم بگم شما چشمتون رو باید مراقبت بکنید. خب بالاخره چشم بسیار مؤثره دیگه. خدا در قرآن کریم سوره مالک نور آیه 30 و 31 اول از همه می‌فرماید چشماتون رو بپوشونید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم.
چون چشم‌ها ورودی‌های قلب
ماست دیگه. قول اوتاران گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد که آنچه دیده بیند دل کند یاد. و جالبه که خدا اول به مردها میگه بعد به زنها میگه، بعد میگه قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. پژوهش هام نشون داده که هرزه نگاری بیشتر توسط آقایون صورت میگیره. البته خب اختصاص به آقایون نداره، ولی آمارها بیشتر نشون میده آقایون چون جنبه تحریک از چشم بیشتر در اونها اتفاق میفته. لذا این مسئله ایست که من در گام اول باید توجه به این پیامدهای منفیش داشته باشم و در گام بعدی حالا انشالله راهکارهای جزئی ترش هم بگیم روی عفاف چشم بسیار تاکید بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما خیلی سریع امروز سراغ بحث پیشگیری و بیان مهمترین آسیب‌ها رفتیم و بحث درمان و نحوه مواجهه با موضوع هرزنگاری یا تولید محتوا غیر اخلاقی در فضای مجازی که از دانش‌آموزان بتونن استفاده بکنن و شما اگه راهکاری به نظرتون میرسه حتما طرح بفرمایید. تا ساعت 10:50 برنامه رو به راه ادامه داریم.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی رسو بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
خب امیدواریم که برنامه روبراه رادیو معارف بتونه کمک بکنه به شما مخاطبان عزیز، خانواده های بزرگوار، که بهتر مواجهه داشته باشید با استفاده از فضای مجازی توسط حالا خودتون یا فرزندانتون به نحوهی که نحوه کنترل فرزندان و نظارتی که میتونید داشته باشید. سوال ما امروز این بود که این که گفته میشه بچه‌ها نسبت به فضای مجازی تسلط بیشتری نسبت به والدینشون دارن به نظر شما درسته یا غلطه و شما برای کنترل بچه‌هاتون چه کارهایی کردید یا خواهید کرد؟
به نظر من ما باید سطح علم و آگاهیمون خیلی بالا ببریم. میتونیم با بچه‌هامون دوست بشیم، رفاقت بسیار پیدا کنیم با اونا که بتونیم اونا هم ما رو یاد بدن و ما هم بتونیم یه مقداری خب نظرات خودمون و انتقاداتمون رو نسبت به اینا بگیم و با اونا رفاقت داشته باشیم و اونا هم مثل که دو تا دوست ما بتونیم تمام اطلاعاتی که اینا خودشون واردن به ما هم یاد بدن و ما از این نظر میتونیم در اینا نظارت داشته باشیم. از کارشناساتون ممنونم. نگیره رحیمی زاده هستم، از شهرمیرزاد تماس میگیرم. خدا حافظ شما.
موضوع مطروح بحث جوانان و فضای مجازی اینها به نظر من این دشمن قدار رو باید از چند جهتش حمله کرد. یکی این که اول گام خودسازی، یعنی خودمون جوری رفتار بکنیم فرزندانمون الگو قرار بدن ما رو. دوم، اذیت فیزیک و موقعیت مکانی این سیستم ها به گونه قرار بدیم که در معرض باشد، در معرض خانواده باشه. سوم اینکه همگام با فرزندانمون ما هم یاد بگیریم، ما هم بریم که خدای نکرده شیطان توسط اونا ما رو دور نزنه، کفاش هستم از سیاه کلاها نکنه.
بله، نکته خیلی خوبی رو آقای کفاش عزیز مطرح کردن، اینکه والدین اطلاعات خودشون رو همراه با فرزندانشون بروز بکنن و بالاخره اگر قرار هست که طراحی و برنامه‌ریزی داشته باشیم و مدیریت بکنیم، لازمش همین اطلاعاتی هست که بایستی داشته باشیم. البته پلیس امنیت اخلاقی هم مستحضر هستید، یکی از پلیس‌های تابعه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هست که وظیفش به شکل تخصصی مأموریت مبارزه با مفاسد اجتماعی، اخلاقی و الکترونیکی رو بر عهده داره که دارن زحمت میکشن، اما واقعا کافی نیست. ما با یک حجم انبوهی از اطلاعات هرزه‌ای در این فضا مواجه هستیم که لازم تصمیم‌گیری های خیلی جدی انجام بشه و امیدواریم قبل از اینکه عمر ما تمام بشه شاهد چنین اتفاق تو کشورمون باشیم و بالاخره مدیریت این فضا به نحو مطلوبی انجام بشه که دغدغه های والدین هم به شکلی کم بشه و از بین بره. اما پیامک بخونم، 919-0453. باید یک فیلتری باشه که هیچ فیلتر شکنی اون رو هک نکنه، این فیلتر رو گفتن گذاشته بشه. و یکی هم این که ما به یه شکلی بچه ها رو تربیت بکنیم که اگر در معرض هم قرار بگیرن، اون بحث خودکنترلی و مدیریت بالاخره هوا و هوس خیلی اینجا میتونه کمک کننده باشه و از جمله حالا کارهای قانونی هم که ایشون بهش اشاره کردن. 916-63-25. به نظر من فضای مجازی یک فاجعه است. 918-13-60. وقتی گوشی بچه ها رمز داره نمیشه اونا رو کنترل کرد، خدا میدونه چی کار میکنن. یکی از راهاش اینه که بالاخره ما یه جوری مدیریت بکنیم که بچه ها گوشیشون رمز نداشته باشه، یعنی هر زمان امکان دسترسی بهش باشه. حالا لازم نیست قایمکی و یواشکی ها، این که مثلا حالا دوستانه من یه جستجوی در گوشید بکنم ببینم که عکس‌ها چی هست، چی کار میکنه با این گوشید، اینم میتونه مؤثر باشه. خانم سید زهرا حسینی فرد از شهرستان نکا گفتن که با محتوا باشه و ارتباط بیشتر و درک نیازهای اساسی فرزند و محیط آرام بیشتر به سمت خودمون بچه ها رو سوق بدیم. دستگاه ها و مسئولین دلسوز هم محتوای جذاب و مناسب حفظ ارزش های دینی هم اقدام بکنن. 913-0-863. سرمنشه هر تصمیم باید برنامه باشه، به طور مثال تفکر به گذر عمر و آشنایی با تعالیم دینی و قرآن و اهل بیت که در زیر سایه ایمان و تقوا و اندیشه میسر هست. شنونده دیگه نوشتن اگه بپذیریم هرزه نگاری واقعا یک آسیب هست نه سرگرمی، اون وقت با یک اراده قوی تری به جنگ اون خواهیم رفت. 919-93-18. گفتن من اصلا خودم سواد فضای مجازی ندارم و گوشی هم برای بچه هامه که کلاس مجازی دارن، همیشه نگرانم که نکنه یه وقت کنجکاوی بکنن، برای همین رو برنامه ها مثل اینترنت و گوگل کد گذاشتم و فقط ساعتی که کلاس دارن گوشی رو میدم دستشون. 913-98-63. متشکرم از مشارکت فعالی که تو بحث امروز برنامه رو به راه دارید.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
جناب حجت الاسلام دکتر محمد مهدی عباسی آقوی در استودیوی پخش برنامه هستن، کارشناس عزیزی که نکات خیلی خوبی رو هم هفته گذشته و هم این هفته داریم از زبان ایشون میشنویم. نگاه عرض کردم روانشناختی با توجه به مطالعاتی که در این زمینه داشتن و اینکه با دانشجویان عزیزم سر و کار دارن و هم طلبه ها میتونه بسیار مؤثر باشه، روش هایی که ارائه می‌فرماید. این که آقای دکتر گفته میشه مثلا بچه‌ها رو به طور کل محروم بکنیم از این فضا، آیا به نظر شما راهکار مناسبی میتونه باشه یا نه؟
بله، ببینید جناب هدف عزیز و اشرفندگان بزرگوار، دسترسی به منابع غیر اخلاقی در فضای مجازی برای نوجوانان بین 10-30% به صورت تصادفی اتفاق میفته.
بله،
حتی اینا در جستجوی اون نیستن و متاسفانه تحقیقات نشون میده بیشترین قربانیان هرزنگاری هم افراد بین سنین 12-17 سال هستن. خب این یعنی این که ما باید بسیار به این مسئله توجه بکنیم که یکی از قربانیان اینها هستن و باید مراقبت جدی بکنیم. اما مراقبت به چه صورت هست؟ اولا زیر سن نوجوانی توصیه نمیشه که کودک ما تبلت یا موبایل شخصی هوشمند داشته باشه.
بله،
اصلا توصیه نمیشه. و اگر هم برای این مسئله شاد و درس و اینها نیاز هست، طبیعتا از وسایل پدر و مادر استفاده میکنن یا نهایتا تبلت هایی که متصل به فضای مجازی به هیچ وجه نباشه، یعنی تبلتی که فقط حالا توش نهایتا یه بازی هست یا سیم کارت مخصوص اون آموزش هست و دسترسی به جای دیگه نداره.
بله،
از سن نوجوانی به بعد هم توصیه میشه که حتما ابتدا ما باورهای نوجوان خودمون رو تقویت کنیم، نحوه استفاده از این رو بهش بیاموزیم که این طبیعتا ابتدا با تلفن همراه پدر و مادر میتونه یاد بگیره و با نظارتی که طبیعتا من رو تلفن خودم دارم و مخفی میدم دست بچه، اینو میتونم نظارت بیشتری داشته باشم. یا اگر رایانه هست در یک فضایی باشه که دیگران هم رفت آمد دارن و میتونن ببینن،
در معرض دید
باشه.
بله،
ما به هیچ وجه حس بی‌اعتمادی نباید به نوجوان بدیم که مثلا بگیم من باید حتما تو رو چک کنم ببینم چی داری، این چون باعث میشه که کرامت نفسش پایین بیاد و وقتی کرامت نفس پایین بیاد بیشتر در دام شهوت میفته. باید احساس امنیت بکنه، اما احساس بکنه ما به عنوان یک دوست، به عنوان یک حالا پدرها، برادر، مادرها، به عنوان یک خواهر کنار اون فرزند هستن و میخوان کمکش بکنن. و گاهی نظارت ها بدون اطلاع خود فرزند خوبه صورت بگیره. نرم افزارهایی هست که این نظارت ها رو انجام میده که میتونن استفاده بکنن. و من توصیه‌ام اینه، اگر فرزندانتون رو در سن نوجوانی هدفمند بار بیارید بدون که برای چه ساخته شده، چطور امامان ما معصوم بودن اما دارن به ما یاد میدن، وقتی در سن کودکی امام جواد علیه السلام به امامت میرسن، یکی از اصحاب خوب خیلی شاید این جنبه را توجه نداشت، حتی یه مقدار اسباب بازی آورد برای حضرت که مثلا با اینکه امام شده بودن،
بله،
حضرت زدن کنار، گفتن که ما خلقنا للعب، ما برای بازی آفریده نشدیم اصلا. خب ما نمیگیم بچه هامونو اجازه تفریبشون ندیم، اما اینها رو بزرگ بار بیاریم.
بله،
در واقع یک جمله‌ای دارن استاد آیت الله عباسی خراسانی در این کتاب صد کلمه‌شون، کتاب خوبیه، فرمودن در خانه ای که بزرگ ها کوچک بشون، کوچک ها بزرگ نمی شون. ما اگر به بزرگ و کوچک خانواده احترام بگذاریم.
بله،
و یه تعبیر دارن که میرزای کوچک بودن میرزای بزرگ بودن است. یعنی کسی که کوچک هست کوچک فرضش نکنیم، بهش احترام بگذاریم و با این احترام باش برخورد کنیم، بگیم تو انسان ارزشمندی، تو میتونی انسان بزرگی بشی، تو باید جاهای بزرگی دست پیدا بکنی. شما تا به حال دیدید افرادی که جز نخبگان هستن، جز موفقین هستن، درگیر این موارد بشن؟ اگر هم هست شاید خیلی جزئی و سریع بیان بیرون.
داله.
اما کسانی که بیکار هستن، در واقع هدفی ندارن، مبتلا به این فضاها میشن. پس من تاکید جدیم روی هدفمندی و هویت‌یابی کودک و نوجوانه، به خصوص نوجوانان، و احساس ارزشمندی پیدا کردن که اصلا خود به خود از این فضا فاصله خواهند گرفت. لذا ما نگاه سلبی نمیتونیم داشته باشیم. بالاخره نوجوان ما، جوان ما مواجه میشه با این مسائل.
داره.
باید بهش یاد بدیم به محض مواجهه چگونه برخورد بکنه، قدرت نگفتن داشته باشه، اعتقاداتش رو تقویت بکنیم. یه توصیه هم میکنم، در روایات هست، پدر و مادرها خیلی خوبه که در خونه حداقل یک نفر سوره نور رو تلاوت کنه هر روز. در روایت داریم کسی که سوره نور رو تلاوت کنه در خانواده او بی‌عفتی اتفاق نمیفته.
بله، خیلی خوب، انشالله که از آموزه های قرآن همیشه کمک بگیریم، از خدای متعال کمک بگیریم و این کمک گرفتن مطمئنن ما رو توی طراحی و برنامه ریزی برای فرزندانمون موفق خواهد کرد. یعنی با این نیت که به قول آقای دکتر ما به عنوان رفیق و همراه و همقدم بچه ها باهاشون صحبت بکنیم و اونها رو به خودمون نزدیک بکنیم، میتونه یکی از راهکارهای مناسب باشه برای اینکه ما هم حداقل به اتفاق فرزندانم مثلا وقتی گوشی رو داره باهاش کار میکنه میتونیم خیلی راحت کنارش بنشینیم و بگیم که حالا فضاهایی که داره استفاده میکنیم ممکنه برای منم قابل استفاده باشه. این اطمینان و اعتماد میتونه بسیار در این زمینه ثمر بخش باشه.
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
سه بخشه آقا معلم. یه بخشش برای خودمونه، یه بخشش برای مسئولینه، یه بخشش هم برای دیگران.
تلنگر.
موضوع تلنگر امروز، شکستن در فضای مجازی. یه لحظه آها، این خوب شد، همینو میذارم.
علیک سلام.
سلام صدا قشنگ، ببخشید من این عکسو بذارم صفحه شخصیم ببینم چقدر میپسندنش دنبال کننده های عزیزم. الان وقت صحبت ندارم. آها آها، داره میره، داره الان بارگذاری میشه.
ببین این چه سر و وضعیه برا خودت درست کردی، نگو که با این تیپت عکس گرفتی میخوای بذاری صفحت.
چرا، مگه تیپم چشه به این خوبی؟
مرد گنده بازی شلواری راه رازی پوش سوراخ سوراخ عکس گرفتی میخوای بذاری یه جا که همه ببینن؟
اولا که صفحه شخصیمه، ثانیا میخوام با دنبال کننده هم صادق باشم، بذار بیریا و بدون پوشش باهاشون صحبت کنم.
ببین این فقط اسمش صفحه شخصیه، همه دنیا میبینن. بعدش هم به نظرم عکس با لباس تو خونه‌ای که میذاری اسمش صداقت نیستا. من جلو بابامم اینجوری که تو میگردی نمیگردم، خجالتم خوب چیزیه.
به هر حال دنبال کننده هم اینجوری دوست دارن، سلیقه اونا برام مهمه.
ببخشید اونا اگه تو خودتو بندازی ته چاه سر و صدا کنی هم خوششون میاد. تو میکنی این کارو؟
من این کارو کردم قبلا.
ها؟
اتفاقا از همه فیلم ها بازدیدش بیشتر شد. تازه حیف که من مثل چنگیز نیستم سیبیلان پرپشت باشه. ببین سیبیلاشو رنگ کرده، تابش داده، یه عکس نمای نزدیک سیبیلش 100,000 تا لایک خورده، 500,000 تا بازدید.
راست میگی؟
آره، تازه بعدش کلی برا خودش حاشیه سازی کرد، الان 2,000,000 دنبال کننده داره.
راست میگی؟
بله.
یعنی چی کار کرد دقیقا؟
هیچی، الان همه ی شاخهای پرمغزمون چی کار میکنن؟ رفت ترکیه، مدل سیبیلشو ترکیه ای کرد، بعد رفت با مرد اول سیبیل ترکیه یه عکس مشترک گذاشت، زیرش نوشت من و دوست سیبیلم همین الان یوهویی. نمیدونی طرفدارای اون سیبیل ترکیه یه چی کار کردن، همه دنبالش کردن.
راست میگی؟
آره بابا، تو هم هی تکرار میکنی راست میگم دیگه. ببین حواسمو پرت کردی، عکسم 300 تا پسند خورد، کلی نظر نوشتن.
راست میگی؟ همین عکسی پوشیت؟
آره بابا، آره دیگه. ببین یکی نوشته زیر پوشت منو برد به دوران شیرین کودکی که پدرم این همینو میپوشید. این یکی رو نگاه کن، نوشته با صفا راه راه بیرجامت و عشقه گوره خرتیم. گوره خر پیشت لنگ انداخته.
راست میگی؟
آره آره آره، هی میگه راست میگی.
ببین اگه همه اینا رو راست میگی، من باید برم به 15 سال قبل که این چیزا نباشه، شاید هم قدیمتر که کلن رایانه مایانه نباشه. دیگه نمیتونم بین شما ها دفون بیارم. الان افق کدوم وره خیرشم بهش؟
اونا اون طرفه.
آه ممنون.
صدا قشنگ ای بابا، اینم که خیره شد به افق. ببخشید شنونده های عزیز، من وقت ندارم، باید برم جواب نظرات فضای مجازیمو بدم. خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدی، تا تلنگر بعدی خداحافظ.
خیلی خوب، وقتی که سرگرمی دیگه نباشه تصاویر اینجوری تو فضای مجازی میتونه که از سرگرمی های اصلی بچه ها باشه که دلشون خوشه به حالا اینکه پسند و مورد توجه دیگران قرار بگیره و چقدر لایک بشه و اصطلاحاً نظراتی ذیل اون عکس گذاشته بشه. خیلی ممنون آقای ناینی عزیز، این بخش رو تهیه کرد، بخش تلنگر رو. اما اینکه همیشه ما راجع به مضرات فضای مجازی و اینترنت صحبت میکنیم، همون فرصتی رو که اینترنت در اختیار مثلا مروجان هرزنگاری گذاشته، در اختیار مخالفان اینا هم قرار داده. ما فرصتهایی رو هم در این فضای مجازی باهاش مواجه هستیم، اما انصافا الان وضعیت به قول آقای جلالی بیدر و پیکری هر کرکی هست که واقعا آدم وقتی که بهش فکر میکنه وحشت میکنه. یعنی با این حجم از داده هایی که تو این فضا داره منتشر میشه و بچه ها، حالا گاهی اوقات لازمه که ما پیشگیری های رو انجام بدیم. این بحث فیلترینگ یکی از اون کارهایی است که همه کشورهای دنیا دارن انجام میدن. فیلترینگ هرزنگاری یکی از راه های مبارزه با این مسئله و شیوع این مسئله هست که لازم هست اما کافی نیست. در کنارش بحث فرهنگسازی و عرض کنم مراقبت خانواده ها، نهادهایی که حالا نهادهای نوعاً غیر دولتی هم هستن، اصطلاحاً NGO ها، اینا کارهای فرهنگی انجام بدن، راهکارهای مناسبی رو ارائه بکنن تا انشالله شاهد این باشیم که ما یک فضای مناسبی رو در فضای مجازی برای فرزندانمون داشته باشیم و بتونیم به راحتی ازش استفاده بکنیم. خب دکتر، بقیه راهکارا رو می‌خوایم بشنویم که نحوه مواجهه و مقابله احیاناً با این فضا چگونه بایستی باشه.
گام‌هایی رو من خدمتتون تقدیم می‌کنم برای مقابله و ترک مسئله هرزنگاری.
بله.
گام اول این هست که من وضعیت خودم رو بهش توجه بکنم و اگر عیبی در این زمینه وجود داره بپذیرم. بالاخره گام اول درمان پذیرش درده. دید بعضی وقتا یه مشکلاتی فرد داره میگه نه چیزی نیست، خودش خوب میشه، یا این طبیعیه مثلا، خب اصلا نمیره پیش پزشک چون قبول نداره که دردی داره که بخواد برای درمانش اقدام میکنه. یه نکته خوبی یکی از مخاطبین فرموده بودن این که این رو یه تفریح حساب نکنیم، واقعا این رو یه دردی بدانیم که البته درجاتی داره، شدت و ضعف داره، وضعیت ما ارزیابی کنم بپذیرم. گام بعدی اراده جدی برای ترک این مسئله در یک زمان مشخصه. من پیشنهاد میکنم که دوستان عزیز با توجه به روایاتی که داریم، مثلا مسئله چله نشینی، بگن من مثلا میخوام در این 40 روز این رو ترک بکنم. یه نکته بگم، اگر کسی مثلا مبتلا به این مسئله به صورت اعتیاد هست، خدای نکرده، نگه خب من میخوام زمانش رو کم کنم، نه، این باید به گونه‌ای باشه که یک دفعگی ترک بشه. یعنی مثل بعضی از مسائلی نیست که حالا مثلا دوزش رو میارن پایین. بله. نه، باید یک دفعگی قطع بشه در یک زمان مشخص.
بله.
نکته بعدی اینه که از هر زمینه‌ای که من رو به سمت این سوق میده باید پرهیز بکنم. اگر میبینم زمینه زمانی وجود داره، مثلا در تحقیقات هست که هرچه رو به آخر شب میره استفاده از این مسائل در فضای مجازی بیشتر میشه. من زود بخوابم، شبها دیر نخوابم. نکته بعدی زمینه‌های مکانی است. فرض بفرمایید که در بعضی از فضاها که من قرار میگیرم، در بعضی از جوها این اتفاق میفته، یا مثلا در یه خیابانی میرم اون برای من یک تداعیای صورت میده، بعدن من میام در اینترنت این کار انجام میدم، یا اگر فرد در یک نرم افزاری بیشترین اتفاق براش میفته. دقیق فرمودید؟
بله.
خب من دیگه نمیخوام نام نرم افزارا بدم، بعضی نرم افزارها واقعا زمینه بیشتری برای این قضیه دارن، بخصوص نرم افزارهای خارجی. و یا ارتباط با بعضی از افراد، مثلا تصاویر رو اونا براش میفرستن در فضای مجازی، این زمینه ها رو باید من پرهیز بکنم و دقت داشته باشم که سیاست شیطان یک سیاست گام به گام، خطوات شیطان. امام رضا علیه السلام روایت قشنگی دارن، فرمودن به موهای زنهایی که همسر دارن و حتی زنهایی که همسر ندارن نگاه نکنید. چرا؟ چون این برای شما تهییج ایجاد میکنه و این به سمت فساد شما رو پیش میبره، به اونچه که زیبا نیست و حلال نیست شما رو سوق میده.
بله.
و هرچه که شبیه مو ممکنه شما رو به سمت سوی گناه سوق بده. یعنی پرهیز از اون زمینه ها. نکته بعدی اینه که من حتما باید هدفهایی رو مشخص کنم برای خودم و برای اون هدفها برنامه‌ریزی بکنم، وقت خودم رو پر بکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر نفستو مشغول نکنی، نفس شما رو به خودش
مشغول میکنه. بله.
پس من سعی بکنم برنامه داشته باشم، اینقدر وقتمو پر بکنم که اصلا فرصتی برای این مسائل وجود نداشته باشه. نکته بعدی، حتما نیاز به تفریح دارم و حتما نیاز به ورزش و فعالیت‌های بدنی دارم. من به همه جوان‌ها و حتی بزرگترها توصیه می‌کنم ما باید فعالیت بدنی داشته باشیم. در اسلام چقدر توصیه شده به شنا، به اسب‌سواری، به تیراندازی، به کار کردن بدنی. خب من حالا به خاطر کرونا بعضی ورزش‌ها رو نمیشه انجام داد، ولی هر چه که من میتونم فعالیت بدنی داشته باشم این انرژی تخلیه میشه. نکته بعدی کنترل تغذیه هست. از جهت هلیت، از جهت کمیت، از جهت کیفیت.
بله.
غذای حلاله که نگاه حلال ایجاد میکنه. غذای زیاد من رو بیشتر به سمت سوی گناه سوق میده. غذای چرب و بیش از حد با طبع گرم باز شهوت رو تهییج میکنه.
بله.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به جوانان توصیه کردن، گفتن اگه کسی میتونه ازدواج بکنه، اگه کسی نمیتونه ازدواج بکنه، برای کنترل غریزه جنسی روزه بگیره. روزه گرفتن یه مقداری کنترل میکنه، حالا نمیگیم زیاد، گاهی چند روزی یک بار. و من توصیه‌ام اینه که حتی میتونن این روزه رو به عنوان تنبیه برای خودشون قرار بدن. دقت فرمودید، این هم میتونه در واقع یکی از اون راهکارها باشه.
خیلی خوبه دکتر، بقیه راهکارا و بخش جنبندی رو انشالله در فرصت انتهایی که در خدمتون خواهیم بود تقدیم شنونده‌های بزرگوار خواهیم کرد. تلفن‌های خوبی به برنامه شده به 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 بشنم که شنونده‌های ما اعتقاد دارن که فرزندانشون نسبت به فضای مجازی تسلط بیشتری دارن یا نه، درسته یا غلطه، و برای کنترل اونها چی کارهایی انجام دادن.
دختر من 10 سالشه و کلاساشون آنلاینه. من از اول براش قانون گذاشتم که چند ساعت از گوشی استفاده کنه، ولی خب من که سر کار میرم و دائم کنارش نیستم، به همین دلیل سعی کردم که آگاهی دخترمو نسبت به مسائل دینی بالا ببرم و جوری دخترمو تربیت کنم که واقعا خدا و امام زمانو شاهد کاراش ببینه. سعی کردم متوجهش کنم که کنترل چشم که این قدر روش تاکید شده شامل فضای مجازی هم میشه، و مدیریت زمان هم بهش آموزش دادم. کایدی هستم از کازرون.
یه مطلبی که میخواستم بگم اینه که بچه ها از فضای مجازی استفاده بکنن در حد ضروریات. بعد اگر ما بچه هامون از کوچیکی، یعنی از جوانی و نوجوانی، اینها رو به کار وادار کنیم، هر کسی چه دختر چه پسر کارهایی که در خونه انجام میشه، مثلا الان یه فرزندی که میخواد ازدواج کنه یا نوجوانه یا جوانه، هنوز بلد نیست مثلا یه دوتا پیچ و مهره رو ببنده. اگر پدر مادرها، مخصوصا پدرها در مورد پسرها، دخترها مربوط به مادرها میشه، اگر کارهای خانه مسئولیت رو بهشون بدن، یه مقدار از این فضای مجازی کم میشه. اگه اینها مشغول بشن، فکرشون مشغول بشه از این فضای مجازی که واقعا بعضی از برنامه‌هاش برنامه‌های خوبی نیست، فکر بچه‌هامون رو پر کرده دشمن، بعد میاد از این فضاها سعی می‌کنن که استفاده نشه. مثلا مادر بیا کارهای آشپزی، خانه‌داری، شوهرداری اینا رو به بچه‌هاش یاد بده، یا پدر بیاد مثلا کارهای بیرون و مسئولیت بیرون رو به جوان و نوجوان واگذار کنه، هم کوله بارش سبک‌تر میشه، همین که اون بچه‌ها میدونن که در آینده باید چه مسئولیتی رو قبول کنن.
خب نمیدونم، به نظر مسئولین مثلا اهمیت فضای مجازی کمتر از مرغ و گوشت و نمیدونم روغن نباتی و امثال اون هست؟ اگر واقعا معتقدیم که بچه های ما در معرض خطر هستن، یعنی باید فکر عاجل داشته باشیم. من کاش که یه جایی سوال میکردیم مستقیما از آقای وزیر ارتباطات آقای جهرمی که این بحث اینترنت ملی چی شد بالاخره. خیلی سال این بحث مطرح شده و امسال و سال دیگه میکنن و هنوزم به نتیجه نرسیدیم. اگر واقعا این بستر شکل بگیره، یعنی اون امکانات لازم فراهم بشه برای اینترنت ملی، من فکر میکنم خیلی از این دغدغه ها برطرف میشه. پیامک بخونم. 918-1236 به نظر حقیر عوارض فضای مجازی در کودکی کنترل، در سن ازدواج اقدام به هنگام، و بعد از ازدواج جایگزینی برنامه های هنری شاد و دینی. این رو نظر این شنونده است که عرض کردم خدمتون. قاسمیان گفتن بله همینطوره، بچه های علمشون نسبت فضای مجازی خیلی زیاده و من برای کنترلش بهش یاد دادم، برای اینکه یار امام زمان علیه السلام باشه باید چشم و گوش و نگاهش رو کنترل بکنه. به نظر من هر موقع بزرگترها این جسارت رو داشتن که گوشیشون رو بدن دست کسی چک کنه، اون موقع این صلاحیت رو دارن که گوشی بچه هاشون رو چک بکنن. اینم نکته ایست، بله خیلی نکته ظریفیست. بیشتر این آسیب های فضای مجازی دامن بزرگترها رو گرفته تا کودک و نوجوان ها رو. 912-0-777، این رو با تأسف میگم، یعنی این پیامک رو با تأسف خوندم. دختر 14 و پسر 6 ساله دارم، هیچ کدوم گوشی ندارن تا قبل مدارس مجازی.